عقوبة أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكا أهل بيت زهراية روحي لها الفداء، وصاحب مجلس صاحب عزاء أمير المؤمنين عليه ألاف التحية والثناء. صلوات يدي وفرم بحث ما این شبها نوع قیامی است که زهرای اطهر سلام الله علیها انجام دادن. یکی از اهداف این جلسه و این موضوع اینه که عزیزان پلیدی دشمنان زهرای اطهر رو بیشتر درک کنن، یا تذکرن باشه یا حالا اگرم عزیزی نمیدونه این به عمق وجودش بره. عرض کردیم خدمت شما که زهرای اطهر سلام الله علیها جبهه وسیعی باز کرد مقابل دشمن، منتها نقطه تمرکز مبارزه حضرت این بود که فدک رو دستمایه مبارزه قرار داد، وگرنه حضرت از توحید گرفته بحث نبوت، اشاراتی به نفاق اینا رو در خطبه فدکی مفصل فرمودن، به ماجرای قدیر اشاره کردن، به امامت امیرالمومنین اشاره کردن. نمیخوام عرض کنم قیام زهرای اطهر یک موضوع داره، اما اونی که تمرکز داره اینه که راجبه یه تکه زمینی که خب ارزشمندم بوده. بنده وقتی این شبا میگم یه تکه زمین، اشتباه کسی برداشت نکنه که میخوام قیمت فدک رو کم کنم. قیمت مادی فدک به نسبت حضرت زهراست که سلام الله علیه میگم یه تکه زمین. اشتباه این شبا کسی برداشت نکنه، من میخواستم بگیم حضرت زهرا واسه یه تکه زمین برنامه جای پارکینگ بود، مثال جای پارکینگ هم من زدم. مثال رو زدم جای پارکینگ و یه مرجع تقلید برای این موضوع بگم که اون زمین گرچه درش فیها عیون فواره و نخیل کثیره چشمه ها داشت، تو اون زمین درختان فراوان داشت، از جهت مالی مهم بود، منتها اون یه تیکه زمین رو شما بگو یه استان. خوبه اینی که زهرای اطهر بیاد به خاطر اون تکه زمین جامعه رو دوچار آسیب کنه، اینم بد نیست. من اینم عرض کنم به قول طلبات دفع دخل مقدر کنم، اگه کسی دنبال این باشه که اموالشو بردن بره دفاع کنه از اموالش، در راه دفاع از اموالش و اعاده اموال سرقت شدهش، غصب شدهش، کشته بشه، شهیده. اینم نمیخوام بگم بده، ولی نگاه هم چیه؟ نگاه هم اینه که اون زهرای اطهر سلام الله علیها که اصلا من بخوام فضیلت براش بگم نمیدونم چی بگم، چون فضیلت گویی به اندازه ماه. من واقعا اگر بخوام برای امیرالمومنینم فضیلت بگم نمیدونم چه فضیلتی بگم که فضیلت برای خود امیرالمومنین باشه. معمولا فضیلت گویی ها نسبیه. مثلا آقا امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید، اون یکی با پیغمبر رفت تو غار میترسید، یکی نمیترسید، یکی میترسید. اینا فضیلت در خورشن امیرالمومنین نیست. در نسبت با دیگران یک کسی انقدر بیچاره است که امیرالمومنین با یه ترسو ممکنه مقایسه کنیم، ما میگیم آقا امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید، اون دیگری کنار پیغمبرم بود میترسید. مثلا امیرالمومنین در احد چجوری جنگید؟ اونا فرار کردن از کوه رفتن بالا. هی مثال بزنی، اونا نمیدونم در جنگ احزاب جرأت نمیکردن سرشونو بلند کنن، امیرالمومنین یه تنه مقابل امر ایستاد و چه کرد و چه کرد. اینا فضیلتی نیست برای حضرت به نسبت حقیقت حضرت. خیلی سخت فضیلت امیرالمومنین و زهرای اطهر گفتن. بله فضیلت در نسبت دیگران میشه گفت، چون ما اساسا نمیشناسیم حقیقت این دو بزرگوار رو که بخوایم فضیلت بگیم. سلام علیکم. کسی میتونه حرف بزنه که شناخت داشته باشه، کسی که شناخت نداره چی میتونه بگه؟ کما این که ما از صفات سلبی خداوند داریم که جاهل نیست. آخه اینم شد حرف؟ خدا جاهل نیست. خب حالا خیلی این صفته؟ چرا چی گوشن صفت؟ میگه بالاخره یه ذره بیشتر آدم از هیچی میفهمه که اون خدای جاهل نیست. فهم ما از فضائله امیرالمومنین و زهرای اطهر بیشتر اینطوریه، شبیه اینه که بگیم جاهل نیست. مثلا نمی ترسید در برابر شمشیران. این حرفا اصلا فضیلت نیست. لذا من خیلی سختم کلن فضیلت دارم در اون زهره عطر بیان کنه. پیدا کردنش که فضیلت باشه سخته. هست نسبت به دیگران بگی بهتر بودن مثلا. موضوع بحثی بود چرا زهره عطر اومدن روی فدک و اون زمین سرمایه گذاری کردن. توضیح دادیم که اون حکومت ادای حکومت دینی در می آورد، ریش بلند و امامه بر سر و یقه بسته و نماز جمعه و خطبه و نماز اول وقت و امامت جماعت و قضاوت و فتح الفتوح و نمیدونم گسترش مرزهای اسلام و همه شعاراشون دینی بود دیگه. صبح تا شب با لا اله الا الله کار میکردن. اگر زهرای عطر سلام الله علیه هم وارد محاجه های کلامی و بحثی می شد 3 ساعت 4 ساعت، چون دیوار هاشا که بلنده، اگر کسی شعور داشت زهرای عطر رو با کسی قیاس نمی کرد. در اون جامعه که این شعور نیست، شما هر چه بحث کنی طرف آخر سر میگه نمیفهمم، چیکارش بخواید بکنید. آخرم میگه مشکلم، میگه نفهمیدم فوقش. زهرای اطهر کاری کرد که هیچ کس ولو غیر مسلمانان نگن نمیفهمیم. یعنی کسی که زهرای اطهر رو باور کرده باشه، برداشتش اینه که ایشون اومدن فرمودن این زمین ما رو که غصب کردید بدید، این شهودمه، نمیپذیرید خب ارث بهم میرسه. و اونی که اومد گفت آقا پیغمبر فرموده به شما ارث نمیرسه، دو حالت داره. اگر راست گفته باشه واجب شرعیه که هر کسی حتی زهرای عطر بپذیره. میشه آدم روایت پیغمبر رد کنه؟ هیچ کس حق نداره رد کنه. اگر این روایت رو حضرت زهرا شک داشت که گویندش دروغ گفته، چیکار باید میکرد؟ یعنی احتمال میداد راست باشه. حضرت میفرمود که آقا هبه رو نپذیرفتید، ارث رو که پذیرفتید، ها من دختر بابام هستم دیگه، ارث میرسه از بابام. میگن آقا پیغمبر استثنا ارث نمیگذاره. اگر از زهرا سلام الله علیها این روایتی که خلیفه گفت که پیغمبر استثنا ارث نمیگذارن احتمال میداد راست باشه، تقوا چی حکم کرد؟ به قول طلبا فحص از مخصص، بره بررسی کنه ببینه واقعا این روایت هست یا نه. دعوا نداشت که، تحقیق باید میکنه. اما از زهرا این کارو نکرد، قهر کرد. یعنی خلیفه روایت خوند، از زهرا قهر کرد. آقا بیان به شما بگن که باید خمس بدی، فرض کنید شما هم فقه میدونید، یعنی مقلد نیستی، بگی برای چی؟ برای چی من باید خمس بدم؟ بگن آقا این روایت معتبره. ببین میتونی شما بگی که آقا عرض کنم ببینم، بله اشکال سندی نداره، اشکال دلالی محتوایی نداره، به 4 نفر نشون میدی گیری میتونی توش پیدا کنی، میگن نه. خب اهل تقوا چیکار میکنن؟ همه احکام ما همینجوریه دیگه، تمکین میکنن، میگه خب چشم میدن. یه ذره احتمال بده اشکال داشته باشم که برم من یه خورده کتابا رو بررسی کنم، این روایتی خلاف این نیست، این یه اشکالی جاییش نیست، درست آقا؟ اما یه نفر بگه بینیم با بیخود کردیم روایت، دیگه باهاتون قهرم، دیگه اصلا نمیام این حیات، حالا که این روایت رو خوندید. این خب واضح خلاف شرع بیان، اگه اون روایت پیغمبر باشه دیگه، با روایت پیغمبر میشه قهر کرد، یعنی تن ندی به حکم خدا. یه طرف قضیه اینه که بگی از زهرا تن نده به حکم خدا، که حالا عرض میکنم که پستی به جای رسیده اینم گفتن، مجبور بودن بگن وسط اقیانوس، خدا نکرده کسی گیر کنه کوسه بیاد دنبالش، درخت میره بالا. اینو عرض میکنه. اون طرف قضیه چی؟ از زهرا وقتی قهر میکنه علامت اینه که این روایت روایت پیغمبر نیست، راوی که یه نفرم بیشتر نیست، یعنی به ما روایت بدن سلسله سند 1400 سال بعد شما نقب بزنی همجوری بری جلو پیغمبر برسی، بالاخره یه گیر یه جایش گیر ممکنه بتونی بیاری، اما بین از زهرا و این روایت یه راوی بیشتر نیست، یه نفر که میگه من خلیفم مستقیم از پیغمبر داره میگه، رد روایت، یعنی این آدم راست نمیگه. اگه از زهرا نظرش این بود که این آدم الان اشتباه کرده، توهم زده، خیال کرده پیغمبر این چنین گفته، جای قهر نداشت، بعد اشتباهشو و ولی قهر کردن مقابل بیانیه روایت یعنی راوی راستگو، این راوی دروغگوه. راوی که دروغگوه کسیه که قاصب این زمین هم هست، یعنی دزد قاصب دروغگوه دیگه. و شما این حرفای به یه بت پرست هم بزنید، یه دختر پیغمبر فرمود کسی که این فدک رو برداشته دزد قاصب دروغگوه دیگه، اصلا چیزی باقی نمیمونه. که من دیشب عرض کردم شما خدای نکرده بهتون بگن مثلا همسر امام رحمت الله علیه یه همچین چیزی در مورد نظام گفته، شما اصلا آبروی باقی نمیمونه. تازه همسر امام کجا؟ صدیقه طاهره، سیده نساء اهل الجنه، معصوم. حالا تشبیه هم از خیلی جهات ربط نداره ها، میخوام تقریب به ذهن کنم. یه آدم سرشناس این کارو بکنه جنجال میشه. شما ببینید چه آتیشی کشید حضرت به این حکومت. اونی که صدیقه است، سیده نساء اهل الجنه است، گفته این فرموده اینا بعد از بابام زمین ما رو خوردن، دروغ هم گفتن. اصلا شما به بت پرست، به هندو، به هر کی اینو بگی میگه اوه اینا چطور همچی کاری کردن آخه، و دختر پیغمبرشون چطور رعایت نکردن؟ چی مسئله ای بود که اینا تهش این بود که این زمین رو میدادن؟ خیلی هزینه سنگینی دادن. و بعضی نقلا میگه این کارو کردن وقتی دیدن هزینه خیلی سنگینه، یه قباله نوشت. اونتا اشاره کرد به نفر بعدی، گفت تو گشایش باید ایجاد کنی، چون این قباله رو که من نوشتم یعنی این که من میخواستم دروغ بگم، قصد کنم، اومد تو جمع یه جوری صحبت کرد که من منکوب شدم. خب فردام بیا چیزی دیگه بگه که خودمونم امضا کردیم درست میگه. لذا اینو چون نمیخواستم تو روزه بخونم، چون اگه اینو بخوام تو روزه بازش کنم حال خودم خراب میشه، اینجا الان میگم که در کافی هست که وقتی اومد قباله رو بگیره، امتناع کرد بی بی سلام الله علیها و او بی حرمتی کرد، کشید از دست حضرت، آب دهن انداخت. لا لا حل. این شدت عمل، چون اگر بپذیریم دیگه کار، لا لا حل. این شدت عمل برای چی؟ برای اینکه هیچی باقی نمونده. یه نفر رو بگن آقا شما، آقا بالاخره اونا مثل ما بودن دیگه، معمم و ریشه برم، یعنی دزد قاصب دیگه. اصلا اونم کی گفته؟ اونم سیده نساء اهل الجنه، بزعت الرسول. خیلی ضربه محکمی حضرت زد و اینا بد بیاورو شدن، به گونه که در روایت هست که او هی می اومد مردم رو جمع می کرد، آقا اصلا عقیلونی لستو به خیر کن، آقا اصلا معامله رو به هم بزنیم، ولش کنین بیعتو، نمی خوام من که بیعت، ولش کن، نمی خوام برم اصلا، به من چه که بخوام خلافت کنم که چی؟ شما دیدید گاهی رئیس جمهورا یه دوره میان گن می زنن، دوره بعد ناز می کنن که یه عده بگن نه تو رو خدا این تن بمیره و از مملکت خرابه، حالا ویاله چهار سال دیگه هم خدمت کن. تو این دوره هایی چه سال های زیاد اینجوری دیدیم دیگه، یه فضای فراهم بشه مردم بگن نه الان بعد از پیغمبر بحران شده، حالا کی بیاد جمعش کنه؟ نمیشه. یه جوری خلاصه بند بزنن این آب روی مثل چینی شکست سر. از اون طرف خب طبیعتا اونا که دست بر نمیدارن، این جمله ها رو نمیشه توی روزه خون. شما اگر بخوای به یه خانه‌ای مثل خانه زهرای عطر حمله کنی با اون همه تقدس که نمیتونی، باید اول اون تقدس رو بشکنی بعد بتونی حمله کنی، اول باید حرمت خونه رو بشکنی، بعد اول حرمت خونه رو بشکنی، یعنی تئوریزه کنی، اول بگی حرمت نداره بعد حالا برید حمله کنی، وگرنه بگی حرمت داره کسی نمیتونه بگی آقا برید به پیغمبر حمله کنید، یعنی اول باید تخریب کنی. لذا این کارو کردن، شروع کردن تخریب کردن چهره صدیقه طاهره. که دیشب یک شرط کردن، گفتن آقا ما نمیخوایم مال مردم بدیم، وقتی پیغمبر میگه حرامین مال بیت الماله. حالا اینو توضیح میدم. یه سوال ممکنه به ذهن بیاد، اینو قدیم از 900 سال 1000 سال پیش اهل سنت میگن، اخیراً یه آقای توی دانشگاهی هم گفته با اینکه شیعه است، که آقا اصلا با این حرفایی که این شیخ داره میزنه این نبوت پیغمبر بر باده، چرا نیومده جایگاه دخترش معرفی کنه؟ کیو اصلا تربیت کرده پیغمبر؟ این غیرت مرده بود مگه تو مدینه؟ چرا کسی خطر نکرد نیومد از خانه امیرالمومنین دفاع کنه جز یه عده خیلی قلیل؟ اینی که شما میگید اصلا خیلی قضاوت گرونیه، یعنی پیغمبر تو 23 سال کیو تربیت کرده؟ این حرفو اهل سنت میزنن، برای اینکه بگن همچین چیزی نبود، همه چیز گربه بوده، میگن آقا پیغمبر 23 سال این همه یاران تربیت کرده، شما اگه بخواید بگید خیانت شد به امیرالمومنین، یعنی پیغمبر نبوتش کارآمد نبوده. اینو از 900 سال 1000 سال پیش اهل سنت میگفتن که مثلا فرض کنید یه جوری حل کنن مسئله رو، گرچه نمیدونن این ماجرا چیکار کنن، چون صدیقه طاهره این جنگ ظاهرا مادی رو ادامه داد تا به شهادت رسید. حتی در تشییع جنازه حضرت هم اجازه ندادن، حتی عباس عموی پیغمبر رو فرستادن که برو بگو یه تشییع جنازه آبرومندی برگزار کنیم، همه شرکت کنن، آشتی ملی بشه، آشتی کنون بشه، همه بیان در ثواب شریک بشن، عزت اسلام بشه، مردم ببینن برای دختر پیغمبر فوج فوج آدم میان. آشتی ملی جایی که حق و باطل هنوز تکلیفش معلوم نشده خیانته. اونجایی که حق و باطل روشنه ممکنه حق کوتاه بیاد از بعضی امور بگذره. در ماجرای جمل قبل از این که امیرالمومنین پیروز بشه گذشت از متخلف نداریم، چون مردم خیال میکنن عایشه و طلحه و زبیر راست میگن. اول شکستشون میده، بعدن به خاطر مصالح کشور اینا رو محاکمه نمیکنه. گاهی تو کشور ما مشکلاتی پیش میاد، تا وقتی معلوم نشه حق کی بود باطل کی بود، کی غلط زیادی کرده بود، کی باعث فتنه شده بود، اینا کاملا روشن نشه، معنی نداره آشتی ملی. یعنی پاتو بذاری رو حق، یعنی تبانی علیه حق جا نداره. لذا عباس وقتی این پیشنهاد داد امیرالمومنین فرمود که امرتنی، عبارت امیرالمومنین عجیبه، فاطمه به من دستور داده به سطر امرها، که امرش باید مخفی باشه و کوتاه نیومدن. آقا یه زمین شما جامعه اسلامی رو به آتیش کشیدید. بله، برای اینکه این کیفر خواستش، یعنی سرقت و دروغگویی اون حاکم، لذا کوتاه نیومدن. اینا خانواده یعنی که سجیت و کمل کرمن. امیرالمومنین وسط جنگ شمشیرم داده، امیرالمومنین میاد خانه میبینه فرزندانش گرسنن، زهرای اطهر میلرزه، یکی از وسایل خونه رو میبره میفروشه یا قرض میده طبق بعضی روایات، داره که برمیگرده میبینه مقداد حالش خرابه، امیرالمومنین پولو به مقداد میده. اصلا کی این کارو میتونه بکنه؟ اونم فرزندای تو خونه زینب کبرا، امام مجتبی، سید الشهدا، زهرای اطهر، اینا سجیهشون کرمه. کارشون بخششه. اصلا اما اینجا چرا کوتاه نمیاد؟ بلکه حالا شبهای بعد توضیح خواهم داد که اصلا این مسئله رو خود اهل بیت میخواستن یه کاری کنن بین طرفداران ولایتشون با دیگران خط کشی باشه. خط کشی از جهت تعامل یه بحثه که شما برید فوش به مردم بدید، خط کشی از جهت اعتقادی بحث دیگه است، بدونی فرق داری. اینا رو توضیح میدم، بلکه حرفای خیلی حساسی زدن اهل بیت. این آقای استاد دانشگاه میگه یعنی چی آقا پیغمبر؟ یعنی 4 نفر تربیت کرد، 10 نفر تربیت کرد، 20 نفر، 20 نفر، 200 نفر، یعنی سالی 10 تا همش پیغمبر تربیت کرد. اینجوری که خیلی یعنی پیغمبر ناکار آمد بود. خیلی جواب میشه داد، اما مختصرش اینه که با این نگاه ناکارآمدترین موجود عالم خود خداست. یعنی اون خیلی وضعش بدتر میشه با این نگاه. پیغمبر 23 سال نبوت کرده، خدا سالیان ساله که خداوندی میکنه، 950 سال نوح میفرسته و خودش میفرماد و ما آمن معه چی؟ الا قلیل. عجب نوح ناکار آمدی و عجب خدای ناکار آمدی. آقا این چه حرفیه؟ بعضی وقتا که خدا کارهای شاخدار هم کرده برای اینکه مردم همراه بشن، خب نشدن. از اون روز اول حضرت موسی یه نبی و غیر خودش معرفی کرده، چون صراحت قرآنه که هارون نبی بود. کلن قرآن هم نگاه کنید هر جا بحث نبوت از موساست و تبلیغ فعلا رو مثنا میگه، هارون و موسی. یه پیغمبر هست، یه پیغمبر 30 روز میره مرخصی به قول معروف، میره مثلا چیزی بیاره از طرف خدا، 30 روزش میشه 40 روز. یه پیغمبر هنوز هست، نه جانشین پیغمبر. حالا ما امیرالمومنین رو افضل از انبیا میدونیم و، ولی بالاخره دارم احتجاج میکنم. آقا اینا گوساله پرست میشن، اونم تازه گوساله مجسمه، نه گوساله‌ای که شیر میده و مثلا گوشت داره و اینا. عجب موسی ناکار آمدی و عجب هارون کارنابلدی و عجب خدایی که معلومه اینا رو چجوری استخدام کرده. آقا این چه ملاکیه؟ یا مثلا فرض بفرمایید، چون از صحرای اطهر روایت داریم، از سید الشهدا داریم که امشب روزه شیرخوار خوندن، هم از حضرت زهرا فرمودن من از ناقه صالح که اگر ناقه صالح آیت خدا بود که هیچ کس تو این عالم از جهت آیت بودن مثل امیرالمومنین از زهرا نبود. رضا فرمودن من نزد خدا کرامتم کمتر از ناقه صالح که نیست. یعنی شما اومدید آتیش بردید در خانه آیت خدا، کمان که از سید الشهدا نقل وقتی 6 ماهشون تیر خوردن فرمود که ما که از صالح و ناقه صالح کرامت اون نزد خدا کمتر نیست، آیت خدا رو تیر زدید تو کربلا. حجت بالغه بود. قرآن رو نگاه میکنید میبینید که از دل کوه شطور خدا میکشه بیرون باردار، دیگه چی کار باید میکرد؟ عجب خدای ناکار آمدی، این صالح رو ببین با همچین معجزه ای نتونست. آقا یه چیزی رو در نظر نمیگیرن بعضیا که فکر میکنن اگر کسی علم داشته باشه حتما عملم میکنه. خدا نیاره اینکه آدم یه معامله با یه آدم ناتوی حرامخور بکنه ببینه همه اسناد رو انکار میکنه تو روز روشن، پاش بیفته دودتا رو چیزهای دیگه هم میگه. که نیست که فقط آدم علم داشته باشه. آقایون میگن مگه میشه پیغمبر من کنتو مولا گفته باشه و اینا انکار کرده باشن؟ آخ مگه نشد از دل سنگی که منفذ نداشت شطور اومد بیرون؟ آیه قرآن دیگه، حداقل مسلمان ها که باور دارن اینا. گرچه اون استاد دانشگاه متاسفانه داستان قرآن رو تمثیلی میدونه، یعنی غیر واقعی میدونه، این راهی نداری بخوای رد کنی جز این بگی. شد ما اصلا انبیایی داریم که پوستشون رو کندن مردم، یه نفر هم جذب نکردن، خیلی ناکار آمدن. اونایی که معلمن میدونن، آقا یه معلم تو 3 تا مدرسه ممکنه 3 جور نتیجه بگیره، چون مجبور که نیست این مخاطب که به حرفت گوش بده، که ظرفیت ها مختلفه. بگی عجب ناکار آمدی، یه معلم ممکنه معدل امتحان نهایی بچه‌هاش توی مدرسه 19 باشه یه جا 12 باشه. این چه تحلیلیه؟ شما راهی ندارن جز این بگن. شما میگن مگه میشه اینایی که شما داریم میگن حضرت زهرا وضعش معلوم، امیرالمومنین وضعش معلوم، بعد اینا قرآن میفرماد حضرت موسی فک فامیلاشو بنی اسرائیلو، آقا یه چیز شاخداریه این که نیل با اون خروشش متوقف بشه، جاده باز بشه، اینا برن وایسن برگردن ببینن فرعونیان ریختن تو رودخونه، رودخونه به هم وصل شد، غرق شدن، هنوز کف کفششون نم داشت چون کف رودخونه خشک خشک نشد، گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آله. حالا خب دمت گرم، از دست فرعون خلاص کن، حالا یه بت خوشگلی چیزی درست کن، حالا یه دل سیر عبادت کنی. اینی که آدم خیال کنه علم داشتن لزوماً آدم عمل میکنه. ما هست در بستگان اون کسی که پزشک قلب بوده تو وزارت بهداشت مسئولیت داشته، دو دفعه قلبش عمل کردن بس که سیگار میکشه. علم لزوماً منجر به عمل نمیشه. کدوم یکی از ما خدای نک نستجی رو بلای وقتی غیبت کردیم نمیدونستیم، چشمم به سمت نستجی رو بلای نامحرم رفت نمیدونستم. شهوت مبرر هم توجیه کننده غلطای زیادی منه. بل سولت کم انفسو کم میگه، حالا توجیه کن، کدوم دزدی نمیدونه دزدی بره بکنه؟ این پول مردمه، مال مردمه، کیه که نمیدونه؟ رضا این حرفا رو میزنن متاسفانه، حتی تو جامعه ما، حتی تو دانشگاه های ما، حتی بین ریشوها باور نکردنی، بین آخوندا میزنن که هم ساکتن سر تکون میدن که تحلیل کنن که آقا کارآمد بود نبوت پیغمبر یا نه. اینایی که ما داریم میگیم اصلا به مسئله امامت امیرالمومنین کار نداره، نسبت به بی حرمتی به زهرای اطهر اینا کارهایی کردن که هیچ قابل توجیه نیست، کوتاه هم نیومدن. چرا؟ چون راه نداشتن. شما نمیتونی همزمان بگی دوتاش خوبن، که نمیشه کسی بگه مرحوم امام و صدام جفتشون خوبن، نمیشه این حرف زن. بله برادران اهل سنت بیچاره ها بنده های خدا مجبورن بگن طلحه و زبیر و علی هم هاشون خوبن، چون نمیدونی چی کارش باز بکنه، یکی در برابر یکی کشته شده، وقت توبه هم نداشته، اونا مجبورن، اونا تو اقیانوس کوسه دنبالشونه، ما که کوسه دنبالمون نیست، لازم نیست تو اقیانوس از درخت بریم بالا. اونا گیر کردن بین این که خلیفه قاسب دروغوه یا زهرا اصلا از تجربه الله به حکم خدا تن نداده، هر دو طرف هم گیره چون یکی از اصحاب پیغمبره، ولی در مجموع به این نتیجه رسیدن بهتره از این هیکل دین یه دست و پا کنده بشه تا کلش فرو بریزه، چون اون مکتب همه مبانیش روی خلافت بناست، نمیتونن اینو انکار کنن. لذا متاسفانه نادیده گرفتن روایت پیغمبرو، شروع کردن به تخریب از زهرا. حالا یکی دو تا نمونهشو عرض میکنم. گاهی هم حرف میزنن بعد خودشون میمونن توش دیگه نمیدونن چیکارش کنن. یکی از این افرادی که از این چرندیات گفته اسمش عبدالعلی لکنویه، چه اسمی هم داره، استاد اصول فقه در مذهب حنفی، مرگش 1225. ایشون میخواد توجیه کنه که چیکار باید کرد، آیا اهل بیت پیغمبرم ممکنه خطا کنه؟ میگه اهل البیت کسائر المجتهدین، اهل بیت مثل بقیه مجتهدان اجتهاد میکنن، مثل پزشک پروسه درمان رو میره، ممکنه او خطا بکنه، اینا هم ممکنه خطا کنن، گاهی ممکنه بلغزن. بعد میگه وحیه وقوع هم فزنب، ممکنه گناه ازشون سر بزن. بعد میگه کما وقع من سیدت النساء، این از اون حرفاسا، نمیگه کما وقع من فاطمه، میگه کما وقع من سیدت النساء، وقتی که از سیدت النساء سر زد. کی؟ من هجرانها خلیفه رسول الله، چون با خلیفه پیغمبر چکار کرد؟
هجران، قهر کرد.
تو چه موضوعی؟ هین منعها فدک، وقتی فدک رو منع کرد ازش. همینقدر شما بگم که نسخه های چاپی این کتاب 4-5 تا شو تا حالا ما پیدا کردیم، این گناه رو یه جوری حذفش کردن. یعنی دیدن نمیشه گفت، یعنی گیرن. یه طرف قاصب دروغگو، یه طرف شما باید بگی فاطمه زهرا گناه کرده دیگه، نپذیرفته روایت، این راهی جز این نیست. میخوام عرض کنم چرا میگن فدک ذوالفقار حضرت زهراست. یعنی گیرن اینا. حکایت عرس نرای پس داره، طرف نرای پیش. چی بگه؟ بگه خلیفه قاصب دروغگوه، یا بگه حضرت زهرا گناه کرده؟ اونم چه گناهی؟ بهش خبر میدن شما سهم نداری. قهر کنه و این قهر کردنش آبروی جامعه اسلامی رو ببره، دعوا درست کنه، شقاق درست کنه. 1400 سال هم تموم نشده. دقت میکنی؟ خود اهل بیت هم نمیخوان تموم بشه این دعوا. نمونه بگم، ما این شبا عرض کردیم، دیشب هم خوندم روایت علل و شرائع امیرالمومنین، شرایطش رو نداشت بیاد راجع به فدک صحبت کنه و برگردونه، چون میگفتن تمام این دعوا سر پول بوده. عرض کردیم زهرای اطهر بود که آبروش رو آورد وسط، چون زهرا خلیفه نبود که. اما همین امیرالمومنین نگاه کنید، امیرالمومنین همون سجیت و کمال کرمه، وقتی راجع به فدک بحث میشه تو یه جای بی ربط، تو نامه عثمان ابن حنیف، یعنی میخوام خود امیرالمومنینم این کار از زهرا نمیخواد فراموش بشه. یعنی این ماجرای عرهی که برای آقایون پیش اومده رو نمیخوان از بین بره، میخوان بمونه، این استخوان لای زخمشون بمونه، چون اگه ورداری حق و باطل گم و گور میشه، قاطی پاتی میشه. امیرالمومنین همتون شنیدید یه استانداری داره که این استاندار آدم خیلی خوبی هم هست، میره توی مهمونی که پولدارا هستن، بی پولا نیستن. اگه الان امیرالمومنین بود، باید یکیه مثلا بالا تا پایین مسئولین ما رو یه دو سه تا رو با پنس جدا میکرد، از دم همه رو چک و لغتی میکرد قاعدتا، چون طرف نه رشوه گرفته، نه وعده رشوه داده، نه حرام خورده، خیلی آدم زاهدی هم از این عثمان بن حنیف، فقط در یه مهمونی شرکت کرده که پولدارا بودن، بی پولا نبودن. کسی بره تحقیق کنه ببینیم مسئولین ما تو عروسی سلبریتی ها، فوتبالیستا، اینا میرن یا نمیرن؟ میلیاردرها، هزار میلیاردی ها وقتی میرن، مسئولین میرن یا نمیرن؟ از این فهمه تو رفتی اونجا حرام نخوردی، بهت وعده هم ندادن. اما اون فقیر جامعه میگه نگاه کن این رفت اونجا، بستن با هم. از نظر روانی جامعه دیگه امیدش رو به عدالت از دست میده. کمان که خود امیرالمومنین تو کاخ زندگی نکرد، من که کاخ کوفه آماده بود، فهمود اگر من برم اینجا اصلا یه فقیری بیچاره، فلک زده، یه شاکی وقتی بیاد این در و دیوار رو ببینه میگه اصلا این علی نمیفهمه من چی میگم، نمیفهمه دیگه منو، ناامید میشه از من، من نمیرم. و من جالبه بگم، دردناکه، نمیدونم چی بگم، که اگه این حرفا رو شما بزنید، مسئولین ما میگن حرفای مارکسیستی نزنید. هم یه وزیر اطلاعات، هم معاون اول یه رئیس جمهور، هم نایب رئیس یه مجلس، هم وزیر بهداشت یه جای دیگه، چند تا از مسئولین رده بالای کشور ما وقتی حرفای اینجوری امیرالمومنین رو میزنی، میام مثل مارکسیستا صحبت نکنید. امیرالمومنین لابد مارکسیست است، نستشید بلنه. آقا این بنده خدا رفت مهمونی پولدار، امیرالمومنین هم نامه نوشت، نامه رو هم منتشر کرد. آقا امیرالمومنین بلد نبود از این حرفا که حفظ نظام، آبروی نظام، از این حرفا بلد نبود از این حرفا امیرالمومنین. معاویه سوء استفاده نمی کرد، بگه نگاه کنین علی رو ببینید، امامت و عدالت، نگاه کنید استاندارش رفته خونه پولدارا. نمیدونه حضرت حضرت چرا نامه به اون نوشت و نامه رو منتشر کرد؟ توبیخ عمومی کرد. بقیه هم حسابکار بیاد دستشون. بعد فرمود خیلی من خوشحال باشم به من بگن امیرالمؤمنین، یعنی مثلا منو تحویلم بگیرن، یا به تو بگن استاندار حکومت اسلام، بعد کنار گشنه و تشنه باشن. به درد میخوره اصلا، خوابت میبره شب. اصلا آقا ببینید فضای بحث ابدا مسائل اختلافی نیست. اینجا امیرالمومنین فرمود که پولدار دعوتت کرده، تو به عنوان استاندار جایی که فقط پولدار هن نرو، ولی یه جایی که پولدار هستن بی پولا هستن برو، پیش بی پولا برو، پیش عموم برو، جایی که فقط پولدار هستن تو نرو. اصلا ربطی به مسائل فاطمه زهرا سلام اینا نداره، درسته؟ بعدم میفرماست که علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاها به تمره و من طعمه به قرصه، دو تا تیکه پارسه که یکیش مثلا بالا پوشمه، یکیش شلوارمه، دو تا نونم تو روز میخورم، امن یاد بگیر. خب چه ربطی داره به من؟ یهو از مثلا بلاغت کانت فی ایدینا فدک، یعنی فرصت رو که گیر بیاره میفرماد امام شما آجر رو آجر نذاشته، طرف زیر پورش نمیتونه سوار شه، زیرش اذیت میشه. صراحتن هم میگن چشش آب مروارید بیاره حتما بذور خارج. درد اینا نمیدون، خدا میدونه من خیلی شبا خوابم نمیبره تا صبح از درد. هزاران هزار شهید دادیم، طرف ساده ترین بیماری هم بگیره نمیتونه. بنابر خدا داد نزن آدم و از خرابتر از این میشه. لا 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 آه این وسط اصلا ربطی نداشت به موضوع از ازم. فهمد من که امام شما در دوره حکومت یه آجر رو آجر نذاشتم، خب استعداد نداشتم یه در مونیم، بلد نبود که انحصار واردات فلان چیزو بگیره، پسرخاله دست دیزیش چیکار کنه، 30 سال طرف وزیر معاون وزیر یه 1000 میلیارد سرمایه داره، بلد نبود. این استعداد هنر میخواد، هر کسی توان حرام خوری نداره، هر کسی گلوش پایین میاره معده نداره هضم کنه، هر کسی اهل کثافت کاری نیست. بعدم حرف بزنی میگن حرفای مارکسیستا رو میزنی. وسط این بحث که اصلا موضوع اینه که آقا امام شما تو این دوره حکومت نگاه کنید من کارامو تعطیل کردم، خودم میگم اون زمین داشت، باغ داشت، بالاخره 25 سال کاتبی کرده بود، کشاورزی کرده بود، چاه کنده بود، کارامو تعطیل کردم بیا سراغ عموم. آقا اگر شما رو بدید به پر روها، میگه آقا اگر حقوق ما رو این بیشتر نکنید توقع نداشته باشید دزدی نکنید. وای به حال اون کسی که این آدم رو تایید صلاحیت کرده، مجوز برای خودش قائله که اگه حقوق ما رو این حد بیشتر نکنید دزدی کردیم، نگید چرا. پس من که حقوقم نصف تو هم نیست مجوز دارم دزدی کنم، اونی که حقوقش منم کمتره مجوز داره بیشتر دزدی کنه. یعنی هر کی دزد نیست دهنشو پر کردن و جیبشو کف به نفس و پاک دستی اینا نداره، هنوز پدر مادر شهدا هستن. اگه حقوق ما از اینقدر بیشتر نشه، اگه یه وقتی دزدی و اینا شد نگید چرا. اصلا فضای بحث امیرالمومنین اینه که آقا من یه آجر رو آجر نذاشتم، تو چیه رفتی زراغم پول داره؟ بعدم شنیدم با شتاب رفتی، یعنی حضرت حواسش به افکار عمومیه. یه تا دعوتت کردن مثلا حاج آقا فردا و پس فردا و پس اون فردا و تا مثلا آخر ماه اسفند یه روز وقت دارید ما یه مهمونی فردا میام، حضرت میفرمان اسرعت الی، دویدی اسنپ گرفتی یا علی بودو بریم، چرا عجله کردی؟ حالا یه وقت دیرتر وعده میدادی، چرا خودتو مثل گدا گشنه ها که کاری کنی پول دارا احساس کنن رو تو میتونن سرمایه گذاری کنن؟ خب من همون طرف نبود که الان گدا گدول محسوب میشه اون بیچاره، کارت گرفته و رفته تو مجلس قانون تصویب میکرد برای اون کاری که مغاز بکنه. کم داد بزنی فساد توسعه پیدا، فساد سرطانه. جلوشو نگیری اول یه انگشت سیاه میشه، جلوشو نگیری کل پا کل بدن همه جا رو میگیره. مصریه حضرت فرمود دویدی؟ مردم میگن اینا نگاه واسه کارهای ما وقت نداره. همین شب جمعه میام مهمونی، دوید رفت. آقا اصلا فضای بحث اینه که تو استاندار منی باید ساده زیست باشی، من که امام تو هستم و حاکم کل جهان اسلامم، سنگ رو سنگ نذاشتم، آجر رو آجر نذاشتم، یهو ورق بر میگرده. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم امیرالمومنین نمیخواد ماجرا از زهرا فراموش بشه. خوش به حال اون کسایی که تو این 1400 سال نذاشتن ماجرا از زهرا فراموش بشه. حضرت فرمود بلاغت کانت فی ای، تا میفرماد ما چیزی این دنیا باز خودمون بر نداشتیم، بلا فاصله میگن بلاغت کانت فی ایدینا فدک، بله ما یه فدکی داشتیم. آقا چه ربطی داره؟ شحت انها نفوس و قومن، یه عده چشم طمع دوختن، و سخت انها نفوس و قومن آخرین، یه گروهی هم که خودش باشه حضرت، و با سخاوت گذشتیم. خب آقا گذشتید یعنی دعوا تموم شد الحمدلله، میگن نعم الحکم و الله، قیامت معلوم میشه. همین امیرالمومنینی که از دهن زن بچش میگیره به کافر حربی قضا میده، به مسکین و یتیم و اسیر، اینجا میفرمان نعم الحکم و الله، قیامتی هست، ما از اون فدکه نمیگذریم. یعنی این فدک اسم رمزه، سر دوراهیه، یا باید قائل بشی زهرای اطهر دنبال اموال مردم بوده، یا باید قائل بشی خلیفه قاسب دروغگوه، راهی جز این نیست. لذا اینی که میبینید دیشب عرض کردیم ابن تیمیه روشو جمع میکنه لعنت الله علیه، من اهل سنت رو لعن نمیکنم صراحتا، تا حالا دیدید همیشه میگم برادران اهل سنت، ولی ابن تیمیه از اون کسایی است که او رو لعن میکنن به خاطر همین حرفش که میگه اگر به خانه علی حمله شد، علت این بود که حمله کردن که اموال مردم رو پس بگیرن به مردم برگردونن. آقا توی جامعه نیروهای نظامی میریزن خونه یه نفر قهرن که اموال رو پس بگیرن به مردم، اون کیه؟ یا عبدالعزیز هلوی لعنت الله علیه، من اینا رو که میگم اینا کسایی هستند که ناسبی هستند. نستجیر بالله. ببینید میخوام پناهور خدا، شما ببینید چرا من گوارشم خرابه این ایام. میگه اگر حکومت ببینه اراذل و اوباش جایی جمع شدن، این بیادبی برای چیه با دختر پیغمبر و داماد پیغمبر؟ نمیتونم حرفش اصلا بگم. بعد خاک بر سر اون یکی که وقتی بخواد حرف بزنه میگه عبدالعزیز دهلوی پهلوان ما. چرا شما اینجوری با امیرالمومنین حضرت زهرا برخورد میکنی؟ چون نمیتونه گیر کرده. آخه امکان این که شما بیای آشتی کنون درست کنی نیست. اونم این رسیدن فراشا عرض میکنم یه تلاشایی کردن اصل موضوع رو پنهان کنن، نتونستن. چون نتونستن بالاخره باید یا بگه خلیفه ما قاسب دزده که شما نمیتونی سرویس بهداشتی دستش بسپوری، این چند ناموس مملکت و بیت المال و حکومت و مرز، و یا باید بگی اون یکی مال مردم خوره و هر دوش هم محضوره، میفهمه هر دوش محضوره، بخواد یه کاری بکنه. گیره و نذاشتن اهل بیت این فراموش بشه، نذاشتن این فراموش بشه. اما خب کینه درست میشه. شما ببینید وقتی زهرای اطهر این عملیاتو انجام داده، چه وجهی برای خلیفه اول درست کرده؟ اگر کسی اهل ایمان و تقوا باشه، میگه من با حقم، میخواد بابا من باطل باشه، من طرفدار بابام نیستم. یه وقت هم میبینی یه نفر عایشه است، یه جمله از او در منابع اهل سنت هست، من پارسال هم اینو گفتم، اینا آسیب جدی خوردن از حضرت زهرا. وجود حضرت زهرا تا مادامی که بود اینا رو آسی کرده بود، بی آبرو کرده بود، با این توضیحات که این دو سه شب دادیم. لذا اونا باید چه کار میکردن؟ اونا کینه به دل گرفتن، انتقام گرفتن. شما کجا دیدید؟ من هر چی با خودم فکر کردم، به من مثلا بگن سر کوچه شما یه بهایی زندگی میکنه، یه مادر جوانی بهاییه، بلا تشبیه نستجیرو بالله، بهایی 4 بچه کوچیک داره. شما اگر بهتون خبر بدن این بهاییه، مادر 4 بچه کوچیک از دنیا رفته، نمیرید جلو در خونش مسخرشون کنید؟ آدمی کار نمیکنه، میکنید آقا؟ چقدر باید کینه سنگین باشه؟ حالا من خاک بر فرق من و تمثیل من با این مثالم، خواستم بگم ما این کارو نمی‌کنیم، حتی با بهایی، حتی با نامسلمون. منابع اهل سنت فراوان نوشتن، خواست بره عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بضعت الرسول سیدت و نساء اهل الجنه، کسی که به محراب عبادت میستاد خدا بهش مباهات میکرد. چند تا نکته ظریف داره این ماجرا. میگه وقتی رفتم جلو در خانه خواستم اجازه بگیرم برم تو، اسماء بنت امیس اجازه نداد. ظاهر همینی که همسر پیغمبره. اولا میگه گوشه خانه رو نگاه کردم، دیدم یه تابوتی ساختن. یعنی امیرالمومنین هنوز زهرای اطهر سالم بوده، از دنیا نرفته، این تابوت رو ساخته. ببینید این ایام بیماری زهرای اطهر چه شکلی بوده. خدا نیاره براتون که بیمارتون تو بیمارستان وضعش به حالی بیفته، هنوز از دنیا نرفته مشکی تنشون کردن. من دیدم اینطوری، هنوز زهرای اثر از دنیا نرفته تابوت ساخت، راهش ندادن اینو. اسما فرمود که فاطمه زهرا دستور داده اغیار رو راه ندیم. رفت به باباش اعتراض کرد، اومد به اسما گفت برای کی همسر پیغمبر رو راه نمیدی؟ گفت فاطمه زهرا دستور داده. یه جمله گفت اینجا عایشه، من خیلی تعجبم از این که اینا اینقدر کینه داشتن، این کینه رو بروز دادن. رفت به باباش گفت چی اینا ما رو به عیادتش راه نمیدن، براش کجاوه عروس درست کردن. تابوت رو تعبیر کرد به کجاوه عروس. کجای دنیا یه بی‌انصاف، یه مادری که 4 بچه کوچیک داره، به تابوت یه مادر جوان میگن کجاوه عروس؟